علم و ورزش.
این برنامه هوش مصنوعی.
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما ورزشکاران، ورزش دوستان و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی، به دنیای خودتون، دنیای علم و ورزش. از شبکه رادیویی ورزش خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با موضوع جذابی دیگه از هوش مصنوعی. در دنیای پرشتاب امروز بسیاری از ما با کم تحرکی، استرس و سبک زندگی ناسالم دست و پنجه نرم می‌کنیم. اما حالا هوش مصنوعی فقط یک ابزار در دنیای فناوری نیست، بلکه به یاری سلامت عمومی اومده. از اپلیکیشن های ورزشی هوشمند گرفته تا مربی های مجازی خونگی، هوش مصنوعی در حال حاضر در باز تعریف ورزش همگانیه. در این برنامه میخواییم ببینیم که هوش مصنوعی چطور میتونه ورزش رو ساده تر، شخصی تر و در دسترس تر برای همه ما بکنه. همراه میشم با کارشناس این حوزه و نظر ایشون رو در این خصوص جویا میشم. با من همراه باشید. همراه هستم با جناب آقای دکتر محمد میلاد شکیب، متخصص هوش مصنوعی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترمتون هم سلام دارم و امیدوارم که امروز بتونیم در کنار همدیگه یک همافزای خوب داشته باشیم.
بله آقای دکتر، در خصوص ورزش‌های همگانی، تعریفی که از اسپورت فور آل داریم یا ورزش برای همه داریم، اومده که ورزشی که بتونه در دسترس باشه، نیاز به ابزارهای خاصی نداشته باشه و همگان بتونن از اون استفاده بکنن. در دنیای حرفه‌ای تخصص‌گرایی خیلی مهم هستش. در دنیای ورزش‌های عمومی و همگانی این هستش که فرد رو ترغیب بکنیم برای اینکه فعالیت بدنی برای سلامت جسمانی و اون فاکتورهای آمادگی جسمانی که برای زیستش مهم هست داشته باشه. ما در کشوری هستیم که کم تحرکی در حال حاضر حرف اول رو میزنه، یعنی با اینکه بسیار تلاش می‌کنیم فعالیت ورزشی رو عمومی بکنیم، اما آمارهایی که میاد نشون میده که فعالیت عمومی و همگانی آنچنان جایگاه خودش رو پیدا نکرده و سبک زندگی های بی تحرک باعث شده که بیماری های زمینه‌ای، بیماری های مختلف دامنگیر افراد در سنین مختلف بشن. در این برنامه از شما میخوام ابتدا بپرسم که چطور میتونیم به واسطه هوش مصنوعی توسعه‌ای در فعالیت‌های ورزشی عمومی و همگانی داشته باشیم.
بسیار عالی. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ببینید، وقتی می‌خوایم راجع به بحث ورزش‌های همگانی صحبت بکنیم، ما باید تفکیک کنیم بین ساختار سیاست‌گذاری‌های کلان ورزش در سطح کشور و افراد و به طور کلی در واقع هر فردی که در داخل ساختار ورزش برای سلامتی در واقع قرار میگیره. من ترجیح میدم از بحث سیاست‌گذاری های کلان صحبت بکنم. بله. و امروز بیشترین تمرکز رو روی این حوزه داشته باشیم که هوش مصنوعی چه کمکی میتونه در این سیاست‌گذاری کلان داشته باشه. در برنامه قبل راجع به مفهوم استراتژی در ورزش و بحث هوش مصنوعی در کاربرد اون در استراتژی صحبت کردیم. امروز میخوام همون مطلب رو بست بدم اینجا و بگم که ما میتونیم استراتژی های کلان ورزشی رو در سطح کشور به گونه‌ای تعریف بکنیم که ورزش همگانی برای سلامتی و برای تندرستی جامعه بتونه یک هدف مشخص و یک هدف دستیافتنی باشه. بر این اساس بسیاری از داده‌های محیطی رو میشه جمع‌آوری کرد و با کمک ابزارها و خب خیلی از این ابزارها حتی پیش از این هم در واقع در بحث‌های شهرسازی و معماری شهری در واقع ازشون استفاده می‌شد، مثل GIS که میومد اطلاعات محیطی رو جمع‌آوری می‌کرد، تجزیه تحلیل می‌کرد و بر اساس اون ما میومدیم بر اساس تراکم جمعیت توی یک منطقه یا بسیاری از فاکتورهای دیگه میومدیم حالا تعریف امکانات محیطی رو ایجاد می‌کردیم که حالا کدوم منطقه نیازمنده فرهنگ سراست، کدوم منطقه نیازمنده ورزشگاه است، بر اساس حالا اون داده‌های محیطی که جمع‌آوری می‌شد. خب امروز وقتی ما میایم با استفاده از هوش مصنوعی هم در مسیر پایش و جمع‌آوری داده‌ها میتونیم یک تحول ایجاد بکنیم و داده‌های خیلی بیشتری رو به کمک پردازش تصویر از طریق دوربین‌هایی که در واقع در سطح کشور در جاده ها، در خیابون ها، در مسیر در حقیقت پیاده روی های محلی در هر نقطه ای از شهر این دوربین ها وجود داره. خب هر کدوم از این دوربین ها در حقیقت در طول شبانه روز داره داده هایی رو جمع آوری میکنه. ما با استفاده از این داده ها میتونیم پردازش تصویر داشته باشیم به کمک هوش مصنوعی. داده های جمعیتی، تراکم جمعیت، داده هایی که از دل مدارس به بیرون میاد، اطلاعاتی که از کودکان و نوجوانانمون میتونیم به دست بیاریم، بحث های استعدادیابی، بحث های سلامتی، بحث های تغذیه، بحث های ژنتیکی و تمام اینها رو به کمک هوش مصنوعی در قالب دیتابیس های کلان بیاییم تجزیه تحلیل بکنیم و بر اساس اون برنامه‌های محلی و نیازمندی‌های محلی تعریف بکنیم که آقا در طول 20 سال آینده این کودکی که امروز به دنیا اومده قرار چه مسیری رو توی این محله زندگی طی بکنه، مهاجرت در محلات به چه صورتی اتفاق میفته، مهاجرت در شهرها به چه صورتی اتفاق میفته، کودکی که در این محله به دنیا اومده چقدر احتمال داره از این محله خارج بشه، بر اساس اون نیازمندی های کودکان قالبی که توی این منطقه دارن زندگی میکنن چه نیاز ورزشی رو ما میتونیم براشون تعریف بکنیم، این بچه هایی که اینجا هستن معمولا با چه ورزش هایی روبرو میشن، بدن اینها مستعد چه ورزش هایی هست بر اساس اطلاعات محیطی ژنتیکی که توی اون محل وجود داره و حتی فرهنگ ورزشی اون محله. شما میدونید که مثلا در قسمت شمالی کشور ما ورزش کشتی یکی از ورزش هایی که در واقع جزء فرهنگ غالب به حساب میاد، یا در جنوب ما ورزشکاران فوتبالیست خیلی خوبی رو پرورش دادیم و مشابه این. خب بر اساس این ما میتونیم بیایم نیازمندی هامون رو تعریف بکنیم و اهداف کلان و استراتژی های کلان کشوری رو در حوزه ورزش همگانی تعریف بکنیم،
به نوعی آمایش بکنیم.
کاملا همینطوره و این آمایش چه بسا با هوش مصنوعی هم میتونه داده های بیشتری جمع‌آوری بشه که همونطور که عرض کردم مثل بحث پردازش تصویر از دوربین‌های مداربسته، اینکه در طول شبانه روز چند نفر الان دارن ورزش می‌کنن، چقدر پیاده روی یعنی سرانه پیاده روی ما رو میتونه به دست بیاره که افرادی که در حقیقت در طول این خیابون روزانه در حال تردد هستن شناسایی بشن. خب البته این میتونه یک سری از مسائل و چالش‌های اخلاقی رو هم داشته باشه، بحث حریم خصوصی یا اون اطلاعاتی که شاید همه ما دوست نداشته باشیم که خب همیشه و همواره ما در حال آمایش باشیم و در حال تجزیه و تحلیل باشن که ببینن که حالا خب تو چه وضعیتی هستیم، ولی اینو میشه بر اساس قوانین و بحث ساختارهای تعریف شده به گونه تعریف کرد در مسائل پژوهشی که ما بتونیم هم به اطلاعات درست و داده‌های درست دست پیدا بکنیم، هم بر اساس اون و پردازش‌هایی که انجام میدیم بتونیم اهداف کلان کشور رو در آینده ورزشی کشور مشخص کنیم.
با توجه به اینکه ساختار مبلمان شهری ما برای فعالیت‌های ورزشی از دیرباز زیاد مهیا نبوده. یعنی در خود تهران اگر نگاه بکنید، شاید در حال حاضر در تلاش هستن جاده های تندرستی رو ایجاد بکنن که ایجاد اونها در مسیرهایی باز قرار داره که ممکنه آلودگی هوا روش تأثیر بذاره و فقط جاده ایجاد می شود. ولی اگر به عمق حرکتی و عمق فیزیولوژیک، شرایط فیزیولوژیک اون بخوایم توجه بکنیم، می بینیم اصلا وجود این جاده در اینجا اصلا مناسب نیست،
یا فقط حتی ممکنه مضر باشه.
بله. بله، از یه فضایی فقط دارن استفاده می کنه.
این که سیاست های کلان کشور تا به امروز به گونه ای عمل کرده که اگر نخواهیم بگیم که هر آنچه که اتفاق افتاده شاید بیشتر جنبه نمایشی داشته، اما میشه گفت حداقل جنبه کاربردی نداشته. همون بحثی که توی صحبت قبلی مطرح کردم، ما با استفاده از تجزیه تحلیل محیطی و مناطق میتونیم به این برسیم که الان این جاده تندرستی رو بهتر کجا احداث بکنیم، یا اصلا بعضی از محلات آیا واقعا این جاده تندرستی براشون کاربرد داره؟ دقیقا. کسی استفاده میکنه؟ این سرمایه گذاری که شده، بود اقتصادی قضیه، اومدیم هزینه کردیم گذاشتیم اونجا، ولی 5 نفر در طول شبانه روز از این جاده استفاده نمیکنن. چرا؟ چون اصلا نوع نیاز و کاربری محیطی اون محله خاص برای این کار معنایی نداشته. حالا جاده تندرستی شاید برای یک محله‌ای که بر اساس پایش ها ما به این رسیدیم که غالب افراد ساکن در اون افراد مسن میانسال و به بالا هستن، اینجا یک معنایی داشته باشه. ولی وقتی راجع به جوانان صحبت میکنیم، آیا هدف گذاری ما برای جوانان با ایجاد جاده های تندرستی سنخیت داره، کاربرد داره؟ اینجاست که در واقع اون بحث اون در واقع تجزیه تحلیل های هوش مصنوعی میاد وسط و برای ما تعیین نقطه میکنه که کجا چه چیزی باید ایجاد بشه. اما به تبع وقتی راجع به استراتژی صحبت میکنیم، اهداف کلان رو در نظر میگیریم، و وقتی امروز ما میایم راجع به این صحبت میکنیم که اینها باید پایش بشه، آمایش بشه، تحلیل بشه و برسه به نقطه اجرایی، شاید داریم راجع به یک چشم انداز 20 ساله صحبت میکنیم. من اعتقاد دارم باید اتفاق بیفته. یعنی اینکه ما امروز شروع بکنیم و برای شهروند 20 سال آینده خودمون برنامه‌ریزی داشته باشیم و برای سلامتی اون قدم برداشته باشیم، جزو الزامات و بایدهایی که نباید ازش گذشت. اما آیا این به این معنیه که امروز دیگه برنامه‌ای برای آنچه که هست نباید وجود داشته باشه؟ آیا نمیتونیم به اون جوانی که امروز در جامعه ما توانایی دسترسی به باشگاه‌های بسیار گران قیمت یا ابزارها و تجهیزاتی که در واقع در ورزش حرفه‌ای احتیاج داره رو نداره، ما چه برنامه‌ای برای اون میتونیم داشته باشیم؟ خب اینجاست که باز ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. هوش مصنوعی میتونه نیازمندی های جوانان ما و علاقمندی های جوانان ما رو در امروز شناسایی بکنه و بر اساس اون در بعضی از محیط ها مثل آموزش و پرورش، مثل مدارس کمک بکنه تا با استفاده از امکانات کلانی که در اختیار این سازمان ها و این وزارت خونه ها وجود داره، مثل حیات هایی که داخل در واقع
مدارس
هست، حالا ما بیایم تجزیه تحلیل بکنیم وضعیت سلامتی بچه ها رو، نیازمندی های ورزشیشون رو، مشکلات اسکلتی، مشکلات عضلانی، برای اونها طرح برنامه داشته باشیم و این طرح برنامه رو وارد درس ورزش کنیم و این درس ورزش رو به عنوان یک درس روتین. چرا ما حداقل هفته 2-3 روز در دوره دبیرستان یا دبستان، یا حالا من شاید یه ذره مال نسل قدیمم، امروز با این موضوعات جدید تفکیک دبستان و ابتدایی و دبیرستان و اینها آشنایی ندارم، ولی اینو میدونم که حداقل به عنوان بچه های کوچیکی که خودم دارم، اینها هفته 2-3 روز حداقل درس ریاضی رو دارن میخونن، اما ورزششون براشون 1 ساعت 1.5 ساعت در طول هفته است.
تازه اون هم اگر شرایطی مهیا باشه،
واقعا اگر شرایطی وجود داشته باشه و اگر ما نگیم بیشتر زنگ ورزش، زنگ تفریحش.
الان بچه ها رو آقای دکتر نگاه بکنید، اغلبشون یک ناهنجاری قامتی رو دارن.
همینطوره. بله.
و خب کی قرار هستش پرداخته بشه به این ناهنجاری ها؟ زمانی که نوجوان و جوان شد، خودش خجالت کشید از این که مثلا یه قوز پشتی داره، گردن جلو اومده داره، و خودش به فکر بیفته که بره اصلاحش بکنه، و زمانی با این اصلاح مواجه میشه که دیگه اون زمان طلایی رو از دست داده و فقط داره کنترل میکنه اون ناهنجاری ایجاد شده رو. چه خوبه که ما از این دانش‌های نوین استفاده بکنیم در بهره‌وری از این که حداقل سلامت عمومی رو در حال حاضر حفظ کنیم. اگر نمیتونیم کارهای خاصی رو انجام بدیم، حالا شما هی صحبت از استراتژی میکنید، اگر نمیتونیم کار خاصی رو انجام بدیم، حداقل این چند مدرسه رو کنترل بکنیم. خود همین کمک میکنه که یه سری آیندگانی داشته باشیم که علاقه‌مند شده باشن به فعالیت ورزشی. الان شما خودتون به عنوان یک متخصصی که در هوش مصنوعی هستید، به هر حال تحصیل کردید، چقدر زمان میذارید برای فعالیت‌های همگانی و عمومی؟
خب ببینید، ورزش برای من به عنوان یک بحث روتین در زندگی من قرار داره و خب من از دوران نوجوانی ورزش رو شروع کردم و حالا به عنوان یک بحث کارشناسی هوش مصنوعی اینجا حضور دارم، ولی خب من در حوزه چند بعدی زندگی خودم ورزش یکی از اون ابعادی که در زندگیم به صورت حرفه‌ای به اون پرداختم. من ورزش‌های رزمی رو خب در حال حاضر درجه فنی و دان و کمربند مشکی دارم، حکم مربیگری دارم، حکم داوری دارم و خب به عنوان یک ورزشکاری که در حوزه فناوری و علم هم فعالیت کرده، همیشه سعی کردم مشوق درستی برای فرزندان خودم باشم. هر دو فرزند من، در واقع من یه پسر دارم یه دختر دارم، امروز در حوزه ورزش فعالیت میکنن و حتی در تعامل با مدرسه بچه ها من همیشه سعی کردم که به عنوان یک شهروند، نه به عنوان یک کارشناس، نه به عنوان یک فعال در واقع حوزه ورزش، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مطالبه‌گر از مدرسه بچه ها درخواست اینو داشته باشم که واقعا به این مسئله بها بدن. خب متاسفانه امروز ما میبینیم که این استفاده از تکنولوژی موبایل ها، گوشی ها، شبکه های مجازی، بازی های کامپیوتری، من رد نمی کنم، نمی گم نباید استفاده کرد، ولی استفاده افراطی در حقیقت از تکنولوژی هایی که امروز می بینیم در اختیار کودکان قرار گرفته شده، باعث شده اون بحث اسکلتی، اون مشکلات اسکلتی و مشکلات ماهیچه‌ای رو که من عرض کردم خدمتتون، امروز به صورت یک اپیدمی ما در درون مدارس با بچه ها باش روبرو هستیم، می بینیم و متاسفانه این مشکلات ناگریز و غیر قابل انکاره. اینجاست که در حقیقت ما باید امروز به این فکر بکنیم که حتی اگر ما میخواییم برای استراتژی های کلان خودمون یک نقطه هدف گذاری داشته باشیم و بگیم در آینده ما میخواییم به اون نقطه برسیم، نقطه آغازش باید امروز از مدارس ما باشه و آموزش پرورش یک نقش حیاتی میتونه در این موضوع ایفا بکنه.
علم و ورزش.
خانواده ها آموزش پرورش نقاط اولیه هستند
و حتی شهرداری ها
فعالیت های ورزشی عمومی رو و ترغیب میکنن که افراد فعالیت ورزشی رو حداقل به میزان 30 دقیقه در روز یا 20 دقیقه در روز، 150 دقیقه در هفته‌ای که سازمان بهداشت جهانی به عنوان حداقل فعالیت در نظر گرفته با شدت متوسط رو داشته باشن که اون فاکتورهای اولیه آمادگی جسمانی حفظ بشه. برای راننده عزیزی که مرتب پشت فرمون نشسته از صبح تا شب، شغلش ایجاب میکنه که این عدم تحرک رو داشته باشه. کارمندان عزیزمون، خب این کی قرار هستش این فاکتورها آمادگی این رو داشته باشن که یک عمر زندگی سالم شاد رو اون فرد همراه داشته باشه؟ درسته دغدغه برای همه افراد وجود داره، اما سلامتی اگر نباشه دغدغه ها رو بیشتر میکنه. بنابراین توسعه فعالیت همگانی خیلی میتونه کاربردی باشه و حتی پیش نیاز ورزش قهرمانی هست. یعنی وقتی که شما همگانی درستی نداشته باشی، نمیتونه قهرمان پروری خوبی داشته باشی. یه سری استعدادهای پراکنده هستن که هر از گاهی ایجاد میشن به واسطه خود اون فرد هستش و میاد در ورزش قهرمانی مدال آفرینی میکنه برای یک کشور. ولی وقتی که اعتقادی به فعالیت ورزشی عمومی و همگانی نباشه، قاعدتا ما در ورزش قهرمانی هم موفق نخواهیم بود. هوش مصنوعی اینجا اومده به کمک ما برای اینکه اون حداقل زمانهایی رو که داریم برای ما بهینه بکنه برای فعالیت‌های ورزشی. چطور میتونیم این فعالیت‌ها رو با هوش مصنوعی در منزل حتی کاربردیش بکنیم و بگیم که با این ابزار به کمک این استراتژی‌هایی که داریم حتی منازل رو یک باشگاه بکنیم؟
خب ببینید، همونطوری که عرض کردم خدمتتون، هوش مصنوعی قابلیت‌های ترکیبی زیادی داره. ما اگر هوش مصنوعی رو در قالب یک فرایند یادگیری تا تصمیم گیری به عنوان یک روش فکری بهش نگاه بکنیم، وقتی میاد تلفیق میشه با ابزارها و فناوری‌های پوششی حرکتی، میتونه تأثیرات بسیار بسیار محسوسی رو برای ما در بحث ورزش ایجاد بکنه. یک بخشی از در واقع تاثیرگذاری هوش مصنوعی و کاربرد هوش مصنوعی، همونطوری که عرض کردم، تو بحث تحلیل هاست. اینکه ما بیایم داده ها رو تحلیل بکنیم، برسیم به اون نقطه‌ای که خب حالا ما به چه چیزی نیاز داریم، کجا باید ایجادش بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، طراحی تمرین بکنیم. خب اینا رو همه رو فرض کنیم انجام دادیم، اما در یک نقطه ما میرسیم به این که خب هوش مصنوعی در ترکیب با ابزارها میتونه خودش تبدیل به یک زمین بازی بشه، تبدیل به یک حریف تمرینی بشه. ما با استفاده از تکنولوژی‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده میتونیم فضای خونه رو تبدیل بکنیم به فضای باشگاه.
بله.
میتونیم با استفاده از یک تردمیل ساده و استفاده از یک عینک پوشیدنی در حقیقت واقعیت مجازی، یک فضایی رو ایجاد بکنیم که فرد روی یک دوچرخه ثابت یا روی یک تردمیل کمترین میزان حد کاربردش رو دارم عرض میکنم خدمتتون، احساس بکنه در یک باغ زیبا داره دوچرخه سواری میکنه، داره دوندگی میکنه. خب این باعث ایجاد انگیزه، شادابی و باعث حس بهتر در ورزش میشه. میتونیم از همین واقعیت مجازی و واقعیت افزوده استفاده بکنیم برای ایجاد حریف تمرینی. ورزشکار رزمی که داخل خونه میخواد تمرین کنه، نیاز به حریف تمرینی داره، با یک کیسه بوکس داره تمرین میکنه، اما اینجا با یک واقعیت افزوده میتونه اون کیسه بوکس رو تبدیل به یک حریف تمرینی بکنه، ضربه بخوره، ضربه بزنه، دفاع رو تمرین بکنه، حرکت‌های حمله و استراتژی‌های حمله رو داشته باشه.
نیاز نباشه که حضور 100% در یک باشگاه داشته
باشه.
که ورزش رو به عنوان یک کالای لوکس نگاه
بکنه. دقیقاً. شاید به نظر بیاد تو قدم اول خب این یک هزینه کلانی نیاز داره، ولی وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم ما در طول هفته‌ها و ماه‌ها هزینه‌هایی که برای باشگاه داریم پرداخت می‌کنیم، اگر تجمیع بشه و یک بار هزینه بشه و از یک تکنولوژی و فناوری مثل این استفاده بشه، خب ما یک بار هزینه کردیم ولی به مدت سالها میتونیم با برنامه ریزی های مختلف از اون استفاده بکنیم و فضای داخل خونه و فضای داخل پارک یا حیات رو تبدیل بکنیم به یک باشگاه حرفه‌ای. ما میتونیم از اپلیکیشن های استفاده بکنیم به کمک هوش مصنوعی که برای ما برنامه ریزی تمرینی داشته باشن، برای ما برنامه ریزی غذایی داشته باشن، رژیم های غذایی حرفه‌ای رو برای ما طراحی بکنن. با استفاده از مچبند های هوشمند میتونیم پایش سلامتی و مسائل در واقع ارگونومیک خودمون رو در واقع بیایم تحلیل بکنیم و بر اساس اون نیازمندی های تمرین خودمون رو طراحی بکنیم و یک مربی در حقیقت مجازی هوش مصنوعی رو در منزل ازش استفاده بکنیم. اینها انواعی از کاربردهای هوش مصنوعی در ورزش های انفرادی و خانگی هست که ما میتونیم ازشون بهره مند بشیم.
از حضور شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم.
منم از شما بسیار سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.
علم و ورزش،
همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم. اما همراهان من در این برنامه آقای نوید جولایی، تهیه کننده، صدا بردار آقای اکبر عالی‌قدر و سرکار خانم مهناز حسنزاده هماهنگی بودند. 30306 راه ارتباطی ما با شما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برمگردیم.
متولد بهشت. این شهدایند که از ایران ما می سرایند، در سکوت همگان را بادار می کنند تا آهنگ دلاوری هایشان را زمزمه کنند. شهدای ورزشکار هم پیام‌آور قوه پهلوانی هستند که به لطف وجود نازنین آنان هیچگاه از بین نمی‌رود. شهید سقا اصغرنیا متولد شهرستان آمل در استان مازندران است. در خانواده‌ای با ایمان متولد شد. سقا در سایه محبت‌های پدر و مادر مهربانش دوران کودکی را پشت سر گذاشت و وارد مدرسه شد و به فراگیری تحصیل پرداخت. تحصیلات را در مقطع راهنمایی به پایان رساند که کشتی را شروع کرد. کشتی در مازندران با اقبال زیادی مواجه می شود، ولی او فقط علاقه‌مند به کشتی نبود که یکی از پرامیدها در کشتی شهر و دیارش بود. تازه در حال پیشرفت فنون و رسیدن به سطح خوب در عرصه قهرمانی می شد که دشمن بعثی به ایران حمله کرد. سقا هم نمی توانست به کشتی ادامه دهد. دو بنده را تا کرد و به کناری گذاشت و لباس بسیجی پوشید. سقا اصغرنیا در لشکر 25 کربلا و در رسته پیاده به اسلام خدمت می کرد که در 15 خرداد سال 1361 در منطقه تکاب کردستان شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک این شهید عزیز پس از تشییع در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد. سلام و درود خدا بر روح پاک و مطهرش که عاشقانه از آرزوهایش گذشت تا به بهترین آمالش برسد و شهید لقب گیرد.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.